بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره فوریت در این خیاراتی است که در اینجا برای زن یا برای مرد قائل شدند. آیا این فوری است که اگر فوراً اخذ به خیار نکند ساقط می شود، یا نه فرصت داره و متراخی است؟ عرض کردیم مقدمتاً این بحث در همه خیاراتی که قائل به فور میشند میاد. در این حال بحثاشون با هم فرق میکنه، ولذا شیخ در مکاسب مثلا یک پارچه به عنوان احکام الخیار و یکی از احکام الخیار نقل نکرده، طرح نکرده، بلکه در هر یک از خیارات به حسبه. چرا که نتیجه گیری در این بحث وابستگی داره به اون دلیلی که ازش جعل این خیار استفاده می شود، آیا اطلاق داره یا نداره، و اگر اون دلیل چی لا ضرر باشه چه جوره، و ادله دیگر چنون. چون دلیل این خیارات متفاوته، بحث فوریت و عدم فوریتش هم متفاوته. بنابراین ما در این بحث هم هستیم و دلیل جعل خیار در این موارد. حالا عده‌ای قائل شدن به فوریت. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرد و علی ظاهر باید اجماع به معنای اجماع محصل در نظر ایشون باشه، چون از کسی نقل اجماع نکرد. اونی که نقل کرد در عبارتشون قول مسالک بود که کلمه اتفاق داشت، و قول محقق ثانی بود کلمه اندنا داشت، اما کلمه اجماع که خودش در فقه شیعه اصطلاح خاصی است با یک بار مخصوص، او رو در کلام صاحب جواهر از کسی نقل نکرد. بله، خودش ادعای اجماع کرد، باید بگیم برای خودشون تم الاجماع، اجماع محصل برای خودش حجت، ولی نسبت به ما می شود اجماع منقول. بله، اون وقت یرد علیه که این اجماع مثلا منشأش همین ادله است که گفته شده و خارج از اینها نیست، بنابراین میشه اجماع مدرکی که حجت مستقلی قرار نمیگیرد. دلیل دومی که ذکر کردند اینه که ملاک خیار در اینجا ضرره، و ضرر مندفع اون بالخیار فوراً، همین اندازه که فوراً خیار پیدا کند ضرر مندفع اون، و اگر تأخیر بیاندازه چه بسا ضرر اون بر طرف مقابل تکلیفشو نمیدونه، میخواد بفهمه که بالاخره این چیکاره است، میخواد فصل کنه یا نه، نمیتونه منتظر بشینه و وضعشو ندونه که چه جوره، اون وقت معارض میشه به ضرر او. در رابطه با این استدلال اشکال شده به اینکه نه ضرر که با تأخیر مندفع نیست، بازم ضرر باقی. اگر زن یا شوهر یک چنین عیب از این عیوب دارد، این عیب ضرری برای طرف دیگر خیار داره. حالا یه ساعت عقب انداخت، دو ساعت عقب انداخت، آیا ضرر مندفع شد؟ نه، ضرر سر جاشه، ضرر باقی، بازم ضرریون، بازم ضرریون، ساعت سوم و چهارم و روز سوم و چهارم هم بازم ضرریون، ضرر که مندفع نشده. این یک
ضرر با همین که من موریت را از برم جامدن، ضرر من مندفع میشه
اجازه بید
اقدام کنم
سب کنید
تو
النقال و کالبقال بله. این عین عبارت بعضی از بزرگانه.
تأخیرش یک سال بشه، دو سال بشه،
ان ملاک الخباله ان الزرر لا یندفع به تأخیر و موضوعه و موضوعه باقن.
این کلمه به قلم شده، یعنی به فوریت اینجا قلم شده، چاپه، نه که واقعا منظورشون
اون که عکس نتیجه میده. ایشون میخواد جواب حرف صاحب جواهر رو بده، میدونم اینو میخواد جواب حرف صاحب جواهر قرار بده. صاحب جواهر گفت به این که ملاکش ضرره و هو مندفع اون بالخیار فوراً. خیلی خوب، ایشون میگه نه، ضرر باقیه.
باقیه با فوریت هم،
با فوریت هم نه، حالا میگیم نخه، نه نه. علاوه بر این چه بسا نیاز داره، حالا یا زن یا مرد مواجه شده با این عیب در طرف مقابل، نیاز داره که یه مقدار روش فکر کنه، ببینه حالا فرض کنه بهتره یا نباش بسازه بهتره، یا با کسی مشورت بکنه، یا احیانا احتمال میده این عیب خوب بشه، حالا ببرمش دکتر، ببرمش پزشک، ببینم این خوب شدنی هست یا نیست. طبعا یه مدتی طول میکشه، بنابراین چه بسا برای این جهات لازم باشه تأخیر، یه مدتی طول میکشه، نمیتونیم بگیم فوری خیارش، حالا بعد فهمید نه این ضرر خوب شدنی نیست و مصلحتش هم فسخ است و چنین، حالا بگیم نه وقتت گذشت. چه دردش میخوره این لا ضرر؟
این فوریت منظور
فوریت
عرفیه، یعنی مثلا ممکنه
فوریت
رو
تا 5 روز حالا ببینیم بالاخره بازم حجه لرزیده میشم. هر وقت فکر این اشکالاتو میکنی یه لرزه اونجای بیچاره ها به وجود میاد. این دو جوابی که فرمودن بعضی ها، ما عرض میکنیم ضرر باقین، اگر به این عبارتی که در لفظ داره بله، اما قاعده لا ضرر که تکوینن ضرر رو از بین نمیبره، اون اندازه ای که کار قاعده لا ضرر اینه که بهش اجازه فسخ میده، حالا دیگه اگر این ضرر باقین به اختیار خودت شد که فسخ نکردی، اگه فسخ کرده بودی دیگه ضرری بر تو نداشت. معنای لا ضرر اینه، لا ضرر تصرف در تکوین که نمی کنه. حالا یا حرمت شرعی بگیریم علا قولن، یا نه نفی آثارش، کار لا ضرر بیش از این نیست. عمده اینه، کسی که قائل به فوریت حرف صاحب جواهر معناش اینه آقا میتونستی فسخ کنی نکردی، حالا دیگه خودت اقدام بر ضرر کردی، کاریه که خودت به سر خودت آوردی. نه، لا ضرر او رو بر نمیداره. یکی از مواردی که مکررن بهش برخورد میکنید در فقه جاهای دیگه، ضرری که اقدم علی، ولذا در همین خیارات و در باب خیار عیب و جاهای دیگر، اگر یه جایی میدونست این معیوبه یا مغبونه، قیمتش گرونه و در این حال خرید، آیا بازم خیار غم داره؟ همه اونجا میگن نه، با اینکه بازم ضرر اون علی. چرا؟ میگن اقدم علی، ضرری که خودش اقدام کرده. این تعبیرات را، ولو حالا قاعده لا ضرر را کامل بحث نکرده باشید، در مکاسب مکررن به چشمتون خورده. ضرری که خود شخص اقدام بکند خیار نداره. تو همه این عیوبم فرضش جایی بود که قبلش نمیدونست، اگر میدونست و عقد کرد، اونجا که خیار نداشت. همش تو روایات تعبیر شد دلس و کذا و کذا لم یبینو له، موردش همه اینجاها بود. یعنی اگر میدونست و اقدام کرده بود، نه خیاری نداشت، نگو لا ضرر، یعنی خودش قبول کرد. این یکی از مستثنیات مسلم قاعده لا ضرره. صاحب جواهر مطلبش اینه، یعنی وقتی که فوراً اقدام نکرد، خودش پذیرفت دیگه ضرر را، خودش لا ضرر را از کار میندازه در مقابل خودش، براش دیگه مفید نیست. ولو ضرر خارجن باقه. خب حالا چی میفرماید آقای محمدیان؟ یه جور دیگه میخواید معنا کنید که چی رو معنا کنید؟
نه فرماشه من صحیح شده باشه، اما اونجا میخواستم از کنم که کلمه جا به جا شده.
حالا اون جا به جا شده به هر معنایی که شما تصویر میکنید،
دنبالش درسته که بعدش که فهمیدین اینا دیگه خودش اقدام
برداره. نه، بنابراین این حرف صاحب جواهر اینه و به این اشکال که ضرر باقن برایشون اشکال ایجاد نمی کنه. و اما قسمت دوم، ربما تأخیر می اندازه برای مشورت، برای تروی، برای معالجه امکان، اینا همه باز از بحث خارجه. بله، آقای مهدی پور معجزه کرد. بله، مرحوم شیخ در باب خیار غبن هم اونجا هم تعبیر میکنه که این فور مقصود آنما که نیست، به محض علم بالعیب آنما نشده نیست اصلا. تا بیاد بفهمه طبعا مدتی میگذره، چند آن میگذره. نه، فوریت، فوریت عرفی مراده، نه فوریت حقیقی. حالا ببینیم این ولوشو، این دیگه نتیجه ذهنیت شماست. مرحوم شیخ تعبیر می کند در خیار قبل که میگه فوریون والعرفی، بله، فوریت العرفیه فی کل موردن به حسبه و تأخیر تروی لا ینافی، در هر جایی معنای فوریت عرفی هر جایی به حسبه. یه جاهایی یک عوارضی داره، یه خصوصیاتی داره، گاهی ممکنه یه روز دو روز مثلا هم تأخیر بیاندازه. خود این بزرگوار که این اشکالو میکنه در دنباله کلامش میفرماید ان المراد هو الفوریت العرفیه فلا ینافی التأخیر للمشورة والسؤال ولعل هذه الفوریه لا تنافی تأخیر یوم او یومین. این اندازه هم خودشون هم قبول دارن. حالا میگید للتربی للمشوره، بله اشکالی نداره، برای معالجه احتمال معالجه میده، اون روشن‌تر از یک حیث دقت نشده در بارش. جایی که این بیماری احتمال معالجه دارد، فرض ندهیدتون لازرره، هنوز لازرر موضوعش تطبیق نکرده، اول باید موضوع لازرر رو احراز کنید که ضرر اون نه قابل معالجه ضرر نیست، پس باید احراز کنه که قابل معالجه نیست تا بشه ضرر، تا لازرر درش جاری بشه. در حقیقت تا احراز نکرده از این حیث اصلا لازرر نمیاد تو کار، هنوز خیار وجود پیدا نکرده تا فوریت داشته باشه. نمیدونم عنایت میکنید به این عرایضمون یا نه. بله برای معالجه تأخیر میندازه، ممکنه خوب بشه، اگه خوب بشه پس این ازدواج برایش ضرری نیست. حالا ببینیم، اجازه بدید فرض کردم بله لا ضرر اثبات خیار، بله بنابراین این اشکال هم وارد نیست. پس حرف صاحب جواهر درسته که ملاک الخیار هنا از ضرر و هو مندفع بالخیار فورا، اما فورا در هر موردی به حسبه. این دلیل دوم. دلیل سوم بر این فوریت، گفتن خیار، این تو کلمات مکرر هم گفته شده، هم کلمات مسالک بود، هم کلمه به اصطلاح بیان محقق ثانی بود و دیگران، خیار علا خلاف الاصل فیقتصر علی المتیقن، به اندازه یقینیش، یقینیش همون به در حال فوریت عرفی، حالا بگو نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، دو روز، بیشتر از این یقتصر. اصالت اللزوم در عقود و اینجا به خصوص در نکاح، میگه بیش از این از خارج نشده، همین مقدار از این عام خارج شده. فیقتصر به مقدار متیقنش. مرحوم شیخ علیه الرحمه در باب خیارات از این یه جواب کلی میده که بعد بحث میکنیم، و اون این که آقا چرا یقتصر شک داری؟ یقتصر مرادم است که شک داشته باشه، بعد که آیا بعد از آن فوری، بعد از نیم ساعت، بعد از یک ساعت، بعد از یک روز بازم خیار دارد یا ندارد، شک داری؟ یقتصر استصحاب کن، امروز خیار داشتی، فردا شک میکنی که خیار هنوز باقیست، خیار عیب یا خیار این به استرش خاص یا نه، این خیار امرون متیقنون لا تنقض الیقین به شک، قابل استصحابه، اینو میتونیم استصحاب کنیم.
چی
شد؟
از کنه تمسه که با هم در شده مصابه مخصص میشه، لزوم که بود
شبه مصداقی نیست، شبه حکمیه، نه به هر جهت نشد، به هر جهت نشد. بین این به هر جهت و این حرفی که شما فرمودید، بین هما با اونون بعید، شبه مصداقی مخصص اگر بود خب با هم نمیشد تمسک کنی طبق قاعده کلیه، اما نه، این شبه حکمیه است. یه حکمی ثابت شد و هو الفوریه، آیا و هو الخیار در این مقدار از زمان؟ بعد شک دارم این شبه حکمیه است که همین حکم باقیست یا نه، شبه حکمیه مخصصه یعنی عامه، نه شبه مصداقیه مخصصه. خیار سبز دولاب و چاقو من دوتا کردم برای امتحان زور بازو تا چه پیش آید. آقا این شعر نو نیست، این شعر اتفاقا شعر کهنه است، شعر نو نیست. اولو کلام، اولو کلام، خب اون میره قضیه تعارض الخیاره، تعارض الضرره اینو در فرضی که این بقایش به اون شکل بر اون ضرر باشه یه بحث دیگه.
اگه شک در رافع یا در مقتضی،
شک در رافع، مقتضیش که بیماریست و به قول شما ضرر و همه اینا، اونم که باقن، مقتضیش باقن. اول کلام استصحاب میگه بله، شبه حکمیه معناش همینه. البته این استصحاب یه بحث عمده‌ای دنبال داره که شیخ همونجا در باب خیار قبل در مکاسب مطرح کرده، این چند روزه به مناسبت حالا چند بار شاید تکرارم کردی، و در اصول هم تنبیه دوازدهم شیخ در رسائل در باب استصحاب و تنبیه سیزدهم مرحوم آخوند با این تعبیر اومدن شده یه بحث کلی. اذا خصص عام فی برهت من الزمان، بعد از اون زمان قطعی تخصیص، آیا جای استصحاب حکم مخصص است یا جای تمسک به عام؟ الان اینجا که شک داری، از یه طرف طبق استصحاب میخوای بگی خیار دارم، از یک طرف عموم دلیل اولی نکاح یا به یا هر چیز دیگر میگه لازمون، عموم ادله لزوم یا حالا دیگه لازمون، این دوتا با هم تعارض داره، کدومش درسته؟ آیا حجت بر شما استصحاب حکم مخصص است و این درسته یا نه جای تمسک به عامه؟ شیخ در مکاسب میگه این دو قسمه، گاهی اوقات عام عموم ازمانی دارد و گاهی نداره، اگه عموم ازمانی داشته باشه جای تمسک به عام، اگر نداشته باشه نه جای استصحابه. مرحوم آخوند با نظر به همین تفصیل شیخ که همین رو هم شیخ در رسائل میگوید، میگه نه چهار قسمش کن، در عام عموم زمانی دارد یا ندارد یه مطلب که شما گفتید آقای شیخ، خاصش چی؟ اونم عموم زمانی دارد یا ندارد، و اون وقت اینا فرق میکنه. بعدم یه تفصیل دیگر فرق میکنه که این تخصیص مال اول زمان عام باشد یا مال زمان بعد باشد، این تفصیلاتی که اونجا مفصل حالا در اصول بحث شده، بحث مفصلی دارید در اونجا، البته ما هم مفصل بحث کردیم، ولی ما عقیدمون این است که نه، در تمام این موارد جای تمسک به عامه بدون تفصیل. حالا دلیلش و اقوال مسئله و مشابهات اقوال و اینها، این دیگه موکول الی محله. بله. حالا این دلیل ناقصه تا ببینیم به جایی میرسیم یا نه. این یه بحث. اولا مذاکره‌ای با شیخ. اضافه بر این اشکال شده بر این استدلال که روایات باب اطلاق داره، یا عام لزوم داریم اوفو بالعقود یا نکاح کذا و امثال اینها به جای خود، اما ادله خیار که گفت یورد اینم اطلاق داره، اما از این است که فوری یورد اطلاق داره، یا غیر متراخیم و با وجود اطلاق این ادله نوبت به استصحاب، یعنی نیازی به استصحاب نیست در حقیقت، اطلاق ادله یکفی و لیس فی شیء منها علا کثرتها و تعددها و ورودها مورد الحاجه ما یدل علی الفور. پس این فوریت نه دلیل نداره، اطلاقات روایت یکفی، جایی رو که خیار براش معین میکنه اینه که حالا چه زمانی اعلام خیار بکنی، اخذ بالخیار بکنی، از این نظر مطلقون. اینم یه ایراد.
در بیان مقام بیان بوده که ما خصوصا فرمود فوریت یا فرمود یورد رو نفهم اصلا در مقام بیان اینا.
خب امروز بعد از آقای مهدی پور مرحبا به شما. بله اشکال این حرف هم همینه، کو اطلاق وقتی میشه اخذ به اطلاق کرد که این روایات جعل خیار، بیان خیار در مقام بیان این خصوصیات و احکامش باشه. نه اینا همه در مقام نفی و اثباته، کجا هست کجا نیست، در اونجا نمیاد انما هست اینجا هست، اما در مقام بیان احکامش نیست که حالا اینجایی که میگم خیاره چیکار باید بکنه، چگونه اخذ به خیار بکنه، تا چه زمانی حق داره اخذ به خیار بکنه و امثال اینها، خصوصیات دیگرش رو هم ذکر نکرده. ولذا این وسائلی که هی بعدش مطرح شد خیلی وقت قبل طبق حالا زمان بحثمون، بحث اصل خیار مطرح شد، بعدش هی داریم در این روزها گفتگو میکنیم راجع به همین مشخصاتش، خصوصیاتش. پس در مقام بیان نیست که بتونیم اخذ به اطلاق روایات کنیم، بگیم روایت فرمود خیار داری هر چه باد آباد، تا هر زمانی تا هر وقتی. نه این اطلاق در روایات نیست. علاوه بر این فرمودن بعضی از روایات خاصه هم یدل بر جواز تأخیر در اخذ بالخیار و این که این خیار متراخیست فوریت ندارد، بعض روایات خاصه. کدوم؟ یک صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایت 1-1 عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والعفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا، دیگه خیار نداره. این مفهومش یا بل صریحش منطوقش، خیار دارد ترد ما لم یقع علیها، این ما لم یقع علیها ممکنه مدتی بعد العلم بالخیار طول کشیده باشه، بله اضافه علیها اون یه مانع دیگری شد، نه دیگه خیار نداره. ولی ما لم یقع علیها خیار داره، ما زمان مدت مادام این بگیم یدلو، برای اینکه پس خیار طولانی است. ولو مدتی از زمان علم بالعیب گذشته باشه، علم اگر نبود، علم به عیب نبود که اصلا مطرح نمی شد. این که تورد مال کیه؟ مال علم بالعیبه، و الا اصلا تا نمی دونه که اصلا مطرح نشده موضوع براش. و اوزه منها روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن فوجدها برسا او جزما قال ان کان لم یدخل بها ولم یتبین له فان شاء طلق وان شاء امسک ولا صداق لها و اذا دخل بها فهی امرأته. البته قضیه طلاق قبلا مکرر گفته شد تو این روایت، شیخ طوسی معنا کرده یا منظورشون جداییه، نه طلاق اصطلاحی خاص. طلاقی را که انشاء طلق و انشاء امسک، مقصود همین خیار فسخ است. خیلی خوب، به این اشکالی نداریم. ممکنه اضافه کنیم به این که ببینید این روایت برای این که اشکال آقا مطرح نشه پیشگیری کرد، تزوج فوجدها کذا و کذا. دیگه اشکال شما که نمیاد که، ولی زا گفتیم این اسره اوزه در این حال که وجده ها کذا، امام گفت تا وقتی که دخول نکرده میتونه فسخ کنه. پس معلوم میشه نه، این حق خیار متراخیست، فوریت نداره. این دو روایت بگیم یدلو علا جواز الفصل ولو متراخیان، بله وقتی دخول کرد یه مان اون آخر، نه بحث فوریت، مان اون آخر، اون در حقیقت رزن بالعیب به تعبیر بعضی از روایات راضی شد دیگه. این استدلال به این دو روایت. در رابطه با این عرض میکنی تفصیل بین دخول و عدم دخول هیچ نظر نداره به فاصله خوردن، داخل نشد داخل نشد پس فاصله هم خورده پس بازم خیار داره، نه ملازمه با او نداره. ولذا این روایت شامل می شود که به دخول یسقط، ولو اونجایی که قبل از دخول نمی دونست مورد عفل بود، که قبل از دخول اصلا نمی فهمید، اطلاع پیدا نمی کرد، در این حال دخول مان اون روایت یشمله. پس تفصیل بین دخول و عدم دخول برای بیان خصوصیت همین مطلبه که دخول و عدم دخول دخالت داره در این حکم. قبل از دخول قابل فسخه، بعد از دخول قابل فسخ نیست. بما انه تصرف فی، اما آیا نظرم به این دارد که ولو با فاصله بعد العلم، ولو با فاصله، آیا در مقام بیان اون جهت هم هست؟ گاهی بله تمسک به این دو روایت هم نیاز داره به یک نوع تمسک به اطلاق صریح در این مورد نیست. اطلاقون اطلاقم نیاز داره به احراز این که مولا گوینده در صدد بیان باشه از این جهات. مکرر عرض کردیم در کلمات مطلق گاهی اوقات از یه حیث در مقام بیان حجت میشه اطلاقش، اما از یه حیث دیگه که در مقام بیان نیست حجت نیست. ولذا استدلال به این دو روایت هم به عنوان روایات خاصه مورد اشکاله. نتیجتا
به دفعه نفس رو اثبات
کرده لازمه شده این با تلافی باقی شده. نه لازمه ای نیست، گاهی بعد العلم نیست، میشه قبل العلم. حالا نه اطلاق نداره دیگه،
اطلاق نداره. نه خود
شما میخواید باز میگید اون جایی که هست یعنی اطلاقش تمسک کنیم، اما از اینجور اونجور. نه ازاشید حرف این آقا خلاص بشه، موند بخی گلوش. نه خیلی هنوز میخواست حرف بزنه دنبالش. عقلی نیست. نه بله، ولی ممکنه تا اون وقت علم نداشته. بله ولم یتبین له. امام در جواب اینو استدراج میکنه، ولم یتبین له. اینم تو متن روایته. بله خود امام داره توضیح میده، لم یدخل بها ولم یتبین له. میاد سراغ این مطلب. خب نتیجتاً دلیل خاصی بر نفی خیار پیدا نکرد. دلیل خاصی بر نفی خیار طبق ادله پیدا نکرد. بله قضیه ضرر درسته، ولی اینجا دلیلمون تنها لازرر نیست، یعنی اصلا دلیلمون در بحث خیارات اینجا لازرر نبود، ادله خاصه بود. شیخ حمزه در مکاسب بین خیار غبن با خیار عیب تفاوت میگذاره. در خیار عیب قائل به فوریت نمیشه، چون در خیار عیب ادله خاصه داریم، در خیار غبنه که هیچی نداریم و فقط بر اساس لا ضرر باید بگیم. یا در خیار رؤیت اونجا ها این بحث فوریت رو مطرح کرده، ولی در خیار عیب نه، اطلاقات خود عدلش هست. اینجا هم دلیل ما لا ضرر نیست، ولی لا ضرر رو ما از بیان صاحب جواهر حمایت کردیم، دفاع کردیم. در این حال دلیلمون اون نیست، دلیلمون این ادله و روایاتی که 14 روایت اول ورود در بحث خوندیم ایناست. ولی نه، روایات هم اطلاق نداشت از این جهت. اگر بیایم سراغ اون بحثی که اول گفتیم، اذا دار الامر بین تمسک به دلیل عام یا استصحاب حکم مخصص، ما اینجا دلیل عاممون دو مرتبه پیدا کرد. یک عمومات لزوم، او تخصیص خود به این ادله خیارات. ادله خیارات اجمال داره، استصحاب میکنی میشه جای استصحاب حکم مخصص در اینجا. ولی تا میتونیم بگیم خیارش متراخیست، دلیل بر فوریت نداریم و خیار باقیست ولو بعد تراخی. این نتیجه این بحث. چرا؟ حالا اونو موردیه.
نه
طوری نمیشه بابا. این زن مثلا حالا مورد خیار زن، یعنی عیب زنه، این زن که الان این عیب رو داشت 10 سال قبل هم تو خونه افتاده بود، هیچ که سراغی نمیرفت، حالا شوهر نرفته بود،
10 سال دیگه
حالا داشته باشه.
شوهر برای شوحر بشه گده
میکن. نه حال ندونه، تا به حال که نگه شوهر نرفته بود چیکار میکرد؟ این ضرر نیست. نه ببینید، یک مسائل ها، این عدم و نفعه، این نکته رو ببینید. در باب لا ضرر یه بحث عمده ایست، همون اول بحث لا ضرر، آیا عدم و نفع ضررون؟ مرحوم آخون میگه بله عدم و نفع ضررون، تو متن کفایه هم داره، ولی نه لغت اینو نمیگه، شیخ و دیگران هم نمیپذیرن. عدم و نفع ضرر نیست. یه کاسبی اگر مغازه ای رو باز کرد 2 روز 3 روز اصلا کاسبی نکرد، نفعی نبرد، نمیگه من ضرر کردم. تو یزدی هستی صرفت میدی فوری سراغ مالیاتش. مالیات که داد ضررون.
درسته یزدی ها خاص هستن ولی توی مورد
همینو خود اینها هم اگر به حساب تحلیل کنن میبینن. یه وقتی ما یادمون خیلی وقت قبل 40 سال تو مرسه خان کفایه میگفتن، همین رسید به همین بحث. خب کفایه میگه ضررون، گفتیم که نه این عرفن ضرر نیست. بعد یه مثالی زدم، گفتم خدا رحمت کنه اون وقت که زنده بود البته، این آقای آ محمود صحفی توی این صفه مدرسه فیزیه کتاب فروشی داشت، تو مدرسه فیزیه اون پله‌هایی که میره طرف سهن که حالا در بسته شده، اون وقتا راه آمدن به حرم قم و صحن قم اصلا اینجا بود، مسیر حرکت قمیا یا زوار برای رسیدن به حرم زیارت حضرت از این خیابون دارالشفا بود، از اون بالا. بعد همه مسافرخونه ها هم همین تو این خیابون بود. بعدم مردم قم از اون تای قم می آمدن تو بازار و از بازار می آمدن سر همین خیابون، اون وقت این خیابونی که قطعم کرده بین مسجد امام اونورو که نبود، همین جا وارد این خیابون می شدن می آمدن به طرف حرم. همه مسیرها چه خود قمی ها چه زوار از اینجا ها بود. خب این مسیر تو اینجا گاهی اوقات یه برکاتی هم داشت، بعضی وقتا داستان مرحوم حاج میس خلیل داستان بسیار جالب و معروفی است، لابد خوندید کتاب منتخب التواریخ مرحوم خراسانی نقل میکنه، داستان بسیار جالبی است و که بعدم 2 تا پسراش شدن از مراجع تقلید در اثر همین جریان، یعنی برکت همین جریان. در هر حال راه اینجا بود و درم باز بود و میمدن تو صحن و حرم هم اینجا بودی. دیگه بعدها که زمان مرحوم آقای بروجردی خیابان ارم کشیده شد راه اونجا و بعدم صحن نو ساخته شده بود که اون زمان ها ورود به صحن نو هم بعد از همین صحن کوچک بیان صحن نو، راهشون همین بود، اون وقت مرحوم آقای بورجدی برای اینکه بعضی از اون مسائل رو حل کنه این در رو دستور دادن بستن، از اون زمان بسته شد. طرف اینش دو تا صفه است، دو تا کتاب فروش اینجا کتاب فروشی داشتن، چند تا قفسه بود و بعدم هر روز کتاب فروشی که اینا بود تا اون زمانی که امام اومد اونجا سخنرانی روز عاشورا رو کرد که بعد وضع مدرسه عوض شد و متوقف کردن و درها رو بستند و امثالی. اون وقت مثال، حالا خارج شدیم از بحث، داشتیم توی بحث کفایه اینو میگفتیم، بعد مثال زدم گفتم به اینکه این آقای آقا محمود صحفی مرد بسیار خوبی هم بود رحمت الله علیه پاک، ایشون وقتی کسی راجع به کتاب باش چونه میزنه، مثلا میگه این کتاب چند، فرض کن اون وقت میگفتن 5 تومن، حالا قیمت حالا که نبود که، چونه میزدن کمتر ارزونتر، میگفت کمتر بدم ضرر به وارث میخوره، میگفت ضرر، میگفت ضرر به وارث میخوره. وقتی اینو گفتم این مثالو، بعد یه کسی گفت این بیا پسرش اینجا نشسته، که پسرش اون وقت کفایه میخوند، من تطبیق نمی کردم اونا، که بعد شد نماینده در نیروی انتظامی و الان هم هست. بله، از فضلای خوبی هم هست. اینا اصطلاحاً در عرف به ضرر گفته نمیشه. خیلی از این مواردی که الان آقایون در اون ضرر متقابلش به نظر مبارکشون میاد عدم و نفعه، نه ضرر. بله، لو فرض یه جایی در تأخیرش برای ضرر داشته باشه، خب اون لا ضرر حق تأخیری رو برمیداره. بله، در یه موردی اگر این طور شد بعد اون لا ضرر برمیداره. خب هازا کلهو از نظر اصل فوریت یا تراخی، بنابراین نتیجهش طبق، اگر فوریت بود که گفتیم اشکال داره، طبق متن فلو علم کل منهما بالعیب ولم یبادر بالفسخ لزم العقد. اما مفهوم این عبارت این است که اگر علم نداشت و تأخیر انداخت، نمیدونست این مسئله رو بلد نبود که خیار فسخ داره و تأخیر انداخت، نه این موجب خیار فسخ نمیشود. حالا میاد بحث در این که علم به حکم نداشت یا علم به موضوع نداشت. انشاءالله فردا به یاری خدا.